السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله.
جاءت شهادية رواتي بشهادة رواتي الإمام همه گذشتگان زبن حقوق پدر مادر و معلمان و الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سوره مائده آیه 8. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقررتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. مطلبی در انتهای جلسه گذشته بود که دوستان سوال کردن که اگر حضرت مسیح ظهور بکنند و در پشت حضرت حجت یا آمدن نماز بکنند و به ایشان تعمم کنند، موقع تکلیف مثلا مسیحی ها چه میشه؟ این آیا مسیحیه یا مسیحی نیست؟ به اون مقدمه ای که عرض شد جلسه گذشته این است که ممکنه بگیم مسیحی نیست یا مثلا مسیحی واقعی نیست، ضمن این که فقط حضرت مسیح هستن که ظهور میکنن دیگه. خب حضرت موسی هم که نیستن، اینجوری نیست که همه پیامبران ظهور میکنن که. اجمالا اون چیزی که در طول تاریخ مبارزه باش میکردن کفر نبوده. اگر هم میبینید که در آیاتی از قرآن صرف بحث کفر مطرحه، اینها مثلا متعلق به آیات بدر، آیات احد که اون کفاری بودن که داشتن مبارزه میکردن. اگر کفاری باشن به دست به مبارزه نزنن به تکذیب در حقیقت رسالت منجر نشه، یعنی تکذیب نکنن، نجنگن. تازه به این بحث اجتماعیش و بحث اخرویش فرق داره. این نفر ممکنه تو ذهنش حتی حضرت عیسی وقتی میان یا حضرت موسی که نمیان و حضرت مهدی میان، این تو ذهنش به جنبندی هایی برسه. اصلا ببینید اصلا مسیر دین اینه. این رو بارها شاید عرض شده که ببینید لحظه یه آیه هم یعنی یادم افتاد آیش بینام کجاست. اون موقعی که هجر رو بیارید آیه 12 صفحه 262 راجع به قرآن که یه بحثی بود قبلا ما میکردیم باب این که اگر شما میبینیم، ما میبینیم، ما خدا نیستیم بخواییم قضاوتی بکنیم، ولی از اون طرف هم خدا نیستیم که قضاوت بکنیم که آقا طرف مستضعفه، آقا طرف حجت بهش تموم نشده، آقا اینجوری، آقا اونجوری. مگه ما میبینیم به کی حجت تموم شده به کی حجت تموم نشده؟ یکی حجت تموم شده یکی حجت تموم نشده، اینه که مگه ما میدونیم خودمون؟ اجمالا نشون داده میشه که خدا حجت رو تمام میکنه به آدم ها و بابت این حجت هایی که لاغل از درون به آدم ها تمام میکنه بازخواست هم میکنه. شما ببینید میگوید که تو همین آیات مربوط به قرآن میگه نا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. ما دقیقا پیش از تو هم پیامبران در امتهای پیشین فرستاده بودیم و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، نیومد رسولی مگر این که مسخرش کردن. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین نلا یؤمنون به. ما اینجوری بود، اینگونه بود که قرآن رو به عنوان یک متن قابل فهم در قلوب مجرمین و بدکاران ما قرآن رو راه دادیم و قبول نکردن. یعنی قرآن رو حتی تا قلب اونها ما بردیم و قبول نکردن. یعنی اینجوری نیست که ما به راحتی مثلا میگیم که خب اومد و چون که چیز قابل توجهی نبود قبول نکرد و بعدش هم تموم شد رفت. اینجوری نیست، حجت درونی خدا داره. همین که کذال که نسلکو ما این کار میکنیم، ما اصلا راه میدیم قرآن رو تا قلب طرف میاد قبول نمیکنه. کذال که نسلکو فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به. ولی تمام اینها موجب کفر میشه، موجب عذاب میشه، موجب عقاب اخروی میشه، ولی تکلیف عقاب‌های دنیوی و این چیزها با ائمه کفر فقاتلو ائمه الکفر. اینجوری نیست که در دین این ملحوظ باشه که کسی اگه گرفتار کفر باطنی شد این رو مورد مثلا حمله و تاخت و تاز قرار بدن. این نبوده. آیات هم فراوان راجع به این مطلب که این نیست. لذا سر جمعش ببینیم حالا اگه بگیم که وقتی حضرت تشریف میارن با همون روایاتی داریم که دست در عقول مردم میکشن، این روایات اینجوری داره دیگه که تا عقل و جهل کافی، که اگه قائم ما بیان دست در عقول عباد کشیده میشه و جمع به ها عقولهم، عقولشون به واسطه اون جمع بندی میشه خلاص عقلشون. خب اینو میشود گفت که این امکان هست، امکانش هست که خب همه رو بیارن به مثلا اسلام، ولی دلائل قاصر از اثباتشه. یعنی حساب امکانشه، این موقع هست مجموعه دلائل قاصر از اثباتشه که بگیم که همه رو میارن، رو نیاوردن باشون میجنگن که رو بیارن. نه لزومی داره رو بیارن، یعنی وقتی که دلالم قاصر باشه شما میمونید و شرط عادی، شرط عادی میمونید که یه عده مسلمان هن، یه عده مسیحی هن، یه عده یهودی هن، یه عده مثلا اینا بالاخره متفاوت هن آدم ها. حالا اونو میگید حضرت عیسی میاد مثلا اینا متنبه میشن، عیسی بیان رو حضرت موسی که نمیاد، بالاخره اونم سر جای خودش اشکالش باقی میمونه. بعد به اضافه این دلایلی که داریم مثلا فرقه اینو بین همون العداوت و البغضاء الی یوم القیامه، بعد بگیم الی یوم القیامه یعنی الی یوم ظهور، اینا دیگه خورده زور داره. اگر مثلا دشمنی بین یهودیان و مسیحیان اینا الی یوم القیامه ادامه داره، لازمش اینه که اینا الی یوم القیامه باشن دیگه. بعد بگیم الی یوم القیامه یعنی تا ظهور، یه خورده دیگه خروج از قواعد الفاظه. مهم اینا نیست، مهم این است که اون لیظهر و علی دین کله وقتی که میشه و در حقیقت اون دین جهانی اتفاق میفته، بقیه هم تحت ذمه اون دین جهانی باقی میمونند.
راستی که میگیم که یعنی گفته شده شرط قبل که اگر وقتی که حضرت عیسی هم بیان دیگه بهونه نمیمونه، یه شاهد توی آیه هش هستش، آیه 14 سوره هش، یه چیزی داره من درست نفهمیدم موضوعش چی هستش. میگه برای به نظر میرسید
من خب قبول نمی کنن. ببینید مبحث این داشتم میگم که حجت تموم میشه، ببینید دین حجت رو تموم میکنه، ولی به این معنی نیست که قبول میکنه آدم ها. دین حجت رو تموم میکنه. اصلا بر وضعی ها ما یه بار یه داستانی گفتم، یادتون هست که یه اساتید ما میگو ما بلژیک اینجا رفته بودیم پایان نامه دکتریمون، در حقیقت برهان صدیقیم بود، اون استاد چیزونم لایک بود، دین بود، بعد خیلی از این برهان خوشش اومده بود، برهان صدیقی که هی هم تعریف میکرد که بابا عجب برهانیه و مثلا این مولا درزش نمیره و اینا. بعد ما یه بار رفتیم تو آفیسش گفتیم که مثلا استاد حالا اینقدر این برهان خوبه و اینا، مثلا شما ایمان میاری؟ حالا مثلا اون نمی که ایمان نمیاره ولی برهانش خیلی خوبه. یعنی اینجوری نیست که حالا آدما مثلا تا برهان ها حجت ها تموم میشه مثلا آدما میرن ایمان میارن، که خیلی از این محبت ها، حمیت ها، تعصب های جاهلی، خیلی از اینا، خیلی از منم ها، خیلی از این چیزا مانع میشه برای اینکه آدم حجت ها رو بپذیره. شما برای همین تو قرآن همش اینی و جحدوا بها و استیقنت ها یعرفونه و کما یعرفونه الله، یعنی انکار میکنن و حالا که یقین داشتن. یعنی آدم میشه یقین داشته باشه و انکار کنه، آدم مثل بچهش پیغمبر رو بشنسه و انکار بکنه، میشه. یعنی اینا ممکنه اون محبت هایی که آدم برای خودش یه چیزایی رو نگه داشته، یه سری حدودی رو برای خودش نگه داشته، این است که مانع اصلا ایمان آوردن میشه. بسیار برای تو آیه 14 میگه ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، اگر دری از آسمان به روی اونها بگشاییم، فظلوا فیه یعرجون، شروع کنن از این نردبان این آسمان برن بالا، یعنی هر کاری بکنیم اینا دقیقا میگن آره چشم بندی شدیم دیگه. ما گفتم توی خطبه قاصه امیرالمومنین اینم هست دیگه، سر اون معجزه در حقیقت که امیر المومنین نقل میکنه از پیغمبر که اون درخت رو میگه، میگه ای پیغمبری اون درخت در بیاد بیرون، میدرد در این پول و میگه خب ها نصفش کن مثلا این نصف بعد به اون بالاش بیاد جلو بالاش بیاد بعد پایینش بیاد و بچست به اون ببر عقب و بکن تو خواهی با عجب کارهایی بلدی مثلا سهری داری یعنی این چه هست لذا حالا جنبندی ما این شده که دلیل اثباتی خیلی قوی برای این که دلیل امکانیش با امکانش وجود داره دلیل اثباتیش که اثبات بکنیم که همه مسلمون میشن و اگر همه مسلمون میشن طبیعتا باید همه شیعه بشن دیگه علال قاعده یعنی بلشی شیعه نشن همه شیعه میشن یعنی کل مثلا روی کره زمین همه میشن شیعه یه خورده اثباتش سخته وقتی اثبات نمیشه اولا نتیجهش این میشه که قبول نمیکنه باید اثبات بشه آیه ای که در خدمتش بودیم سوره مبارکه مائده یک تتمه از یه جمعون که من خودم تردید میکردم که الان بگم یا نه خب الان دیگه اول کلاس بگم البته تو آیه 7 دقت بکنیم به بحث میثاق که یادتون بود بحث میثاق رو اصلا تو فضای سوره که بعدن این بحث میثاق رو تو آیه 13 باید اینا رو به همدیگه گره بزنید این چه میثاقی اصلا و اصلا چرا بحث نقبای بنی اسرائیل و بحث 12 نقیب بنی اسرائیلی مطرح میشه اصلا این فضا رو مطرح میکنه بعد حالا مطالبی که توضیح خواهیم داد انشاءالله فضل خدا تو آیه 8 ببینید یه تتمه داره که این تتمه رو علامه طباطبایی تو یک جا تو سوره بقره یه دقتی رو این تتمه های آیات میکنه دقت های زیادی میکنن البته این دقت رو هم میکنن که ان الله خبیرون به ما تعملون که ان الله خبیرون به ما تعملون شما بیارید سوره مبارکه بقره آیون یک گام به جلو تشریف بیارن به یک حرکت سه گام یه گامش فعلا بیارن آیه 231 بقره رو اگر بیارید ببینید من مثلا طرح سوال اگه بخوایم بکنیم اگر یک کاری مربوط به عمل شما باشه یعنی عملتون عمل بدیه نه نیتتون نه پشت صحنه‌هاتون خود عمل عمل بدیه عمل خوبیه خب فرض کنید یه عمل خوبیه در پشت صحنه‌ش هم یه نیت فرضاً بدیه عمل خوب در پشت صحنه‌ش یه نیت بد اینجا جا دارد که خدا بفرماید که ان الله بما تعملون علیم یا باید بگه که به کل شیء علیم بله به کل شیء علیم یعنی خدا یعنی شما خودتون یه لحظه زد جای خدا اگه تونست جرأت کردید این کار بکنید این که شما اگر بگید که به ما تعملون علیم خب عمل که چیز نیست که بعد نیت هم که تو متن عمل نیست که نیت جزء متن عمل نیست که نیت پشت صحنه عمله در عوالم بالاتر از عمل قرار میگیره لذا اگه خودتون روزای جای خدا میفهمید که اینجاها باید گفتش به ما تعملون علیم به کل شیء علیم وقتی نیت ولی اون اموری که مربوط به خود متن عمله خود متن عمله برای این که این علم اثبات بشه که تا این پایین اومده و خود عملتونم میپاد نه این عمل دارای خزینه هایی است که اون خزائن رو داره میپاد. خدا خود ببینید، خدا بر تمام مراتب خودش واقفه. این عالم همه مراتب الهی است، از اون عوالم بالاتر لوح محفوظی جزء مراتب الهی است تا بیاد همینجوری پایین، همش جزء مراتب الهی است. این نیت تو این سطح پایین وجود نداره، ولی همه این نیت و عمل و اینا تو همون سطح بالاش وجود داره. خب لذا اگه بگن میخوایم بگیم که شما نیتت خرابه یا چیه، میگیم به کل شیء ندیم. اگه میخوایم بگیم سطح و متن عملت خرابه، میگیم به ما تعملون ندیم، به ما تعملون بسیر خبیرون، به ما تعملون یعنی به ما تعملون، یعنی عملی که داری انجام میدی حواست باشه زیر نظر خدا داری انجام میدی عملو، مثلا کاری به دست نیت نداره. خیلی وقتا ببینید در شؤون اجتماعی، خدا در شؤون و قراردادهای اجتماعی کاری به نیت نداره، گرچه نیت میتونه ارتقا بده عمل رو، ولی میخواد متن عمل رو درست بکنه. شما درست باید کار انجام بدید. حالا شما باید به پدر مادرت احترام بذاری، حالا چه نیتی؟ شما باید اعمال دینی رو انجام بدید، حالا هر نیتی که میخواد انجام بدید. اونجایی که وارد بحث قواعد اجتماعی میشه، اونجا دیگه خیلی بحث نیات تو اونجا نمیپردازه، میاد تو خود سطح عمل حرکت میکنه. ببینید این رو علامه طباطبایی با اون دقت خاص خودشون در این آیات 231 و 233، ببینید این بحث رو شما در آیه 233 که نگاه میکنید، اونجا یک بحث کاملا بحث قراردادهای بحث اجتماعیه که یه بحث فقهی که بسم الله شما هم بسم الله ول والداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین. این آیه که دستمایه شبهگران بیشماریست در این برمون که به واسطه وجود پدر رو میگه مولود لهو، پدرش میگه مولود لهو، یعنی اون که بچه براشه، میگن بله دیگه ببین بچه برای پدره. و نظر اسلام این است که مادر نقشش، بچه مال مادر نیست اصلا، بچه مال پدره و مادر نقشش یه نقش کاملا برای فقط تولید بچه پدره، همین فقط میشه بودش که بابا تو کی هستی، تو دیگه کی هستی. این فقط آخه سر آیه، ته آیه، آخه یه نگاهی بکن به آیه، بعد این شوهر بکن. ببینید ول والدات، والدات یرضعن اولادهن، اولاد خودشونو، اینا والدات شیر میدن اولاد خودشونو دو سال کامل. لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که میخواد رضاعت رو و شیردهی رو تکمیل بکنه. حالا وقتی میخوام بگن که آقا تو یه وظیفه‌ای راجع به رزق و کسوت و پوشش و فلان اینا، این زن داری، این بچه وقتی که متولد شده ما باید به این زنه برسی، میخوان اینو بگن و اینو گردنش بذارن، میگن و علل مولود لهو، یعنی بچه مال توه. اینجوری نیست که این بچه مال توه که تو از تو به دنیا اومد، بچه مال توه. مثلا رزق میخوان بگن آقا این رزق و کسوتش گردن توه، میگن و علل مولود لهو رزق اون نه کسوت اون نه بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. بعدش تو این آیه ببینید کاملا لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود لهو به ولدهی، یعنی هم ولدها هم ولدهی، به همین واضحی والده به ولدش، مولود لهو یعنی پدره به ولدش ضرر نمی کنن هر کدوم. و حالا ادامهش که سر میخواید از شیر بگیرید و فلان اینا تشاوری داشته باشید، ببینید مطلب در سطح کاملا که چیکار بکنید و چیکار نکنید، این کارو بکنید و اون کارو نکنید، این حرفا. ببینید انتهای آیه چیه، واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، بما تعملون بصیر. خب این مالایه چون که در سطح عمله. حالا بیاید آیه 231 بقره، دارد و اذا طلقتون نساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، وقتی طلاق دادید زنان رو فبلغن اجلهن در آستانه فرارسیدن عده شد، چون اگه بگذره دیگه گذشته تموم شد، دیگه مثلا سوخته مورد سوخت یه با یک چراغ خاموش فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، که تو آستانه رسید یا به معروف نگه میدارید یا به معروف تسریح میکنید و آزاد میکنید زن رو. خب فقط تا اینجاش که بازم اینم یه بحث عملیه. حالا از اینجاش میره توی بحث زیرپوستی. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اینا رو نگه ندارید، یه جور رجوع نکنید و نگه ندارید برای اینکه ضرر بزنید بهشون ضرارا. بعد ادامه آیات رو نگاه کنید و من یفعل ذلك، چون یه نفر میدونی که تو این رجعی ها همین جوری دیگه در طلاق رجعی بریم مثلا روسری رو از سر زن رو بکشه تموم میشه، طلاق تموم میشه، این میتونه رجوع بکنه و زن رو نگه داره، ولی برای ضربه زدن میخواد نگه داره. شما در صورت عمل چی میبینی؟ میبینی که این رجوع کرد به زن خودش و زن خودش رو نگه داشت. شما به همه میگن به به، ولی یه بحث زیری پوستی داره. حالا چرا اینو میخواد نگه بداره؟ میخواد نگه بداره مهر نده، میخواد نگه بداره چیکار کنه؟ یعنی هر جوری که میخواد نگه داره. ببینید وقتی میگه این کار نکنه، میگه و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، کسی اگه این کار بکنه به خودش ظلم کرده. بعد مسخره بازی هم در نیاری سر آیات خدا، ولا تتخذوا آیات الله هزوا، یعنی اصلا لحن داره تغییر میکنه. و اذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمت یعظکم به، یاد بیار. ببینید اینا رو که تو در حقیقت آیات فقهی نمیگن این ترکیه، شما اینو ببینید و اذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل، اصلا اینا مال آیات فقهی نیست، این حرف رو زدن که نعمتهای خدا رو یادتون بیاد و ما انزل علیکم اینا. حالا که این میشه میگه اتق الله و اعلم ان الله بكل شيء عليم، یعنی اینجا به ما تعمل نوسیر نیست دیگه، اینجا لازم است که اون بحث زیر پوستی رو اشاره بکنه و بعد با جملات تهدید تشویق شما یاد نعمت خدا بیفتید فلان اینا، میخواد طرف رو از اون داخل کنترل بکنه. این میشه این دقت خاصی که علامه رو این دو تا آیه ذیل همین دو تا آیه کردن، که اگر این دقت ها اون موقع جا بیفته حتی مقارنه دیگری تو آیات که اصلا مربوط به بحث های دیگری است، شما باز به عنوان تو همین مثلا این رو اگر به عنوان مطلبی ما فهمیده باشیم، شما بیارید سوره مبارکه فاطر 45 نحل 61، فاطر اول نه 61 رو ببینید، نه 61 رو ببینید، فاتح شبن نبینید حرومتون باشه. ببینید مقارنه تو آیات خیلی دقت بکنید، آیات مثانیان نسبت به هم دیگه، یعنی همین مثانیان، یعنی همین تسنیه، اصلا به خاطر همین گفتم بهش میگن تسنیه دیگه، چون دو تا چیز شبیه به هم در هم میگن تسنیه، من و این وایس ریکوردر نمیگن دو تا تسمیه اونجایی میشه که دو تا چیز شبیه به هم دیگه رو به هم گره که میزنید میشه تسمیه. مثلا تسمیه بگم به خاطر هم میگم قرآن مثانیه، یعنی همش میره که هم دیگه رو کنترل بکنه و کمک بکنه. لذا به مقارنات آیات دقت کنید. ولو یاخذ الله الناس یاخذ الله الناس به ظلمهم، اگه خدا به ظلمش آدم رو میخواست بگیره، ما ترک علیه هم دابت جنبنده بر زمین باقی نمیگذاشت. ولیکن یا اخر هم اونا رو تأخیر میده الا عجل مسما، اونا رو تأخیر میده به سمت عجل مسماشون. فیدا جا عجل هم، وقتی این عجل مسماشون برسه، لا یستخدمون ساعتا لا یستخدمون، یه لحظه نمیره عقب نمیاد جلو. حالا شما با همین ذهنیت ریاضی فعل جمله که دارید، اگه یه نفر بمیره به عجل معلق مرد یا عجل مسمم؟ عجل مسمم مرد، عجل مسمم مرد دیگه. عجل معلقش بالاخره، عجل معلقش افتاده رو عجل مسممش. هیچ کی به مرگ نابه هنگام نمیمیره، این در گذشته نابه هنگام نداره، همه به هنگام میمیره، به همون هنگامی که باید بمیره. همین موقع بود از تو لوح محفوظ، همین موقع بوده که این باید میمرده. وقتی که یه لحظه نمیره عقب نمیره جلو، حالا یه نفر مرد، پس این اون موقعی که مرده نه یه لحظه رفته عقب نه یه لحظه اومده جلو، پس این همون عجل مسمای دیگه. بله؟ سوری نیست، از سر سیریه. نه عجل معلق سوری نیست، سوالشون فنی ها، ولی خب نمیتونم جوابش خیلی فنیه، نمیتونم الان بگم. اصلا کل این چیزایی که شما میگن، اصلا چی دیو نام لوح محفوظ شما قبول دارید؟ قبول دارید که همه چی معلوم توش؟ قرآن گفته دیگه، گفته همش فی کتاب من قبل نبره ها، همه اینجا یاد داشت شده همش. قرآن هم داره که تموم نمیشه، یه تغییر پذیر نیست اینجا. اگه اینا رو قبول داشته باشید، بعد اینا رو هم قبول دارید که سله رحم عمر رو طولانی میکنه؟ نه اینا رو هم قبول داریم ما دیگه، صدقه عمر رو دراز میکنه، دعا عمر دراز میکنه، ایمون رو میکنه، همه اینا هم قبول داریم دیگه. همه رو اینا ببینید مجموع اعتقاداتیست که ما ها قبول داریم، جمع‌بندیش با هم کاره یه حضرت خیلی بزرگیه. یعنی جمع‌بندی وقتی میخواد اینا این معارف آدم با هم یه جمع‌بندی بشه، شما میبینید ما مثلا اختیارم قبول داریم، بعد تمام این سبق کتابی رو همه رو قبول داریم، یعنی تمام اینا ما معلوم بود، ازلا معلوم بود ما چیکار میکنیم. نه معلوم بوده خدا همجوری میتونست حدس میزد و فلانا، معلوم بوده یعنی انجام داده بوده، یعنی انجام داده شدهش بوده. بعد ما اینا رو قبول داریم، همه رو قبول داریم. بعد جمع بندیش دیگه خیلی کار مشکلیه که شما چیزی به نام لوح محفوظ خود رو قبول بکنید، مقتضای اون لوح رو بدونید چیه، لوح محفوظ و بالاترش مقتضای اون رو بدونید. قلم هایی که بر این لوح ها می نویسن، قلم هایی که رو اون لوح ها می نویسن و تمام این چیزایی که میگن که شما عمر دراز میشه اینجوری میشه، اینا همش هم درسته، ولی جمع بندی شدهش تو لوح محفوظ همش هست. شاید این نویسن بله؟ نه من شبه نه، اصلا این شبه هست برای همه، من کاری نکردم. ببینید همه این رو میدونن که ما یه لوح محفوظی داریم، یه نمیدونم چی داریم، اینا در سبق کتابی همش مشخصه، ما اینا رو میدونیم. بچه‌ها این جزء معارفیه که مثلا میدونیم که این عمر رو دراز میکنه، سرهم چیکار میکنه، رزق رو زیاد میکنه، اون فلان، همه اینا تو لوح محفوظی، فقط عمر ما رو ننوشتن که. ما همه ما دقیقا اونجا هست، یه اصلا خزینه ماست. خزینه رفتید تا دام؟ نه. اون خزینه ماست در حقیقت. لذا عمر که نیست، رزق هست، توانایی هست، استعداد هست، چی هست، چی هست، همه چی، معنویات هست، بهش و جهنم هست، یعنی تمام جنبندی ها ام من چین الا اندنا خزائنه، خزینه در اون مقام اند هست. ببینید میدونید چرا اینجوری شده؟ قرآن خدا ریخت و پاش زیاد کرده تو قرآن، یعنی همه آنچه که تو عالمه خواسته بیاره تو الفاظ، بریزه تو الفاظ، بیاره تو سطح لفظ. برای همین شده که در حقیقت اینجوری پیچیدگی های خاصه و خودش پیدا کرده. این هم شبهه نباشه، ما همه رو قبول داریم، جنبندیشو یا بلدیم یا بلد نیستیم. مگه با همین که ما جنبندیش بلد باشیم؟ شما از الان معلومه تو بهش یه جهنمی یا نه؟ اینه معلومه یا نه؟ معلومه. خب الان ما عبادات بکنیم اینم قبول، اینم معلومه، اینم قبول داریم.
خداوند که به زمان و مکان،
حالا من نمیخوام جواب بدم که خداوند به زمان و مکان، رابطه خدا با زمان و مکان اصلا این اینا تو این پایین زمانیات، تو بالا به وجود جمعی اینا جواب داره. من در صدد جواب دادن به این بحث نیستم، چون که این دیگه یه بحث کاملا فنی میشه و مربوط به یه سری دروس خاصی به خودش میشه.
میشه
بگیم چه درس هایی چیز فلسفه و عرفان، تازه مثلا فلسفه های خیلی عالی، من عالی من و عرفان، نه عالی یعنی ابزاری منظورم نیست، عالی نه عالی لیکن یا آخر هم الهی عجله. خب فرضا جا عجله لا استخدام است. حالا ببینید یه سوال ممکنه شما مثلا راجع عجله مسمای یوهی پیدا بکنی، عجله مسمای مربوط به کدوم عوالمه؟ عجله مسمای همون چیزی که تغییر نمی کنه، درسته؟ درسته یا نه؟ عجله مسمای همون چیزی هست که تو لوح محفوظ هست و تغییر نمی کنه. ما بیارید آیه فاتحه 45 انگوشتون همونجا ول نکنید که هی بتونید نگاه کنید. ببینید اصلا انگاه خدا قصد داشته که این دوتا آیره انگاه مقارن کنه و هم دیگه معارف ریخت پاش کنه. ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا، صفحه چنده؟ 444. خوب چهل. ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا، من که با صفحه نگاه نمکنم، مشکل شماست. ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک الان زهرام انداب بتن، تا اینجا شبیه دیگه نه؟ بلکه یو اخر هم الا عجل مسمه، تا اینجاشم شبیه فیضا جا عجل هم، تا اینجاشم شبیه فیضا جا عجل هم. اصلا معنی این چجور تمام کردن آیت، یعنی اصلا چی خبر این مثلا چی، یعنی چی فیضا جا عجل هم فان الله کانه به عبادهی بسیرا. آره اون آیه یه معنی واضح تری میداد، مثلا جا عجلهم لا یستقدمون، ساعت دارن لا یستقدمون عقب نه، فیضا جا عجلهم فان الله کان به عباده بصیرا. این موقع این بحثی که اول کردیم، این جایگاه، یعنی وقتی میگید به عباده، جایگاه عجل مسما رو تعیین میکنه، جایگاه در سطح دقیقا عوالم بالاست که دارید تو اونجا دیگه در حقیقت به کل شاین علیم و ایناست، نه به ما تعملون بسیر، یعنی تو این سطح پایین جایگاهش تعیین نمیشه. خواهد بگید جایگاه عجل مسما تو اون سطح بالاست، توی مقارنه و اون بحثی که اونجا توضیح داده شده. فهمیدی؟ که سلام خب این هم از این نکته که گفتیم، بعدش هم که این دوتا آیه رو تقریبا توضیح دادیم که وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. تکذیب و کفر و تکذیب و اینا هم توضیح دادیم. بله
شما گفتید جلسه قبلی که این کفر و تکذیب وقتی باشه وقت این وعید میشه، الان گفته یا یه قطعی میشه.
ببینید میخوام بگم کفر و تکذیب که با هم دیگه باشه، این داره خبر میده، میگه وعید نیست. وعید همون چیزی بود که وعده به شر بود، که شما اگه اینجوری بکنید میندازم جهنم. اینجا نمیگه میندازم جهنم، داره اینو میگه.
از لحاظ عددی نمیشه اینجوری تفسیرش کرده، شما منظور اینه
منظور چیه؟ یعنی میندازم جهنم؟
فارسی تو ادبیات فارسی مثلا من میخوام بیان که اگر که این کار بکنیم میندازیم از مثلا فلان جا، این که اینجوری مثلا کسی که اینجوری میکنه
نه این دقت ها نه نه نمیگه جاشون اونجاست، یعنی جاشون اونجا خواهد بود. ببینید اولائکه اصحاب الجحیم، اصلا توی جهنمه، توی جهنم الان، همین الانش تو جهنمه. اصلا اینی که داریم که و این جهنم لمحیطتون، اصلا روابط عالم، روابط تمام این عوالم اینجوریه. من یه بار مثال داده بودم، بچه‌ای که تو رحم مادرش، همین الان تو دنیاست یا نه؟ درسته؟ همین الان تو دنیاست دیگه، فقط یه پرده باید اینو بزاونه نشونه برم. همین کسی که اینجاست همین الان تو بهشت و جهنم، بهشت و جهنم که زمان نداره که شما بگید بعدا به وجود میاد، همین الان تو بهشت دیگه تو جهنمه. اون موقع این کسی که تو بهشت و جهنم باید بزاوننش از این دنیا، بزاوننش ببرنش اون بر. حالا یا این تو رحم مامانش ضربه خورده وقتی میزاوننش ناقص الخلقه به دنیا میاد، یا سالم بوده وقتی میزاننش سالم به دنیا میاد. اینجوریه اصلا روابط عالم نسبت هم اینطوریست. اون موقع هست که این داره از سطح دیگری خبر میده که والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، همین الان اصحاب الجحیم. همین الان هم خیلی ها، یعنی بهشت و جهنم برای بعضی ها قابل حسه که وقتی بالاخره این فاصله، این پرده بادی بخوره، این پرده بالا بیاد، اینها خنکای این در حقیقت بهشتی رو احساس بکنه یا خنک حرم جهنم رو احساس بکنه. شما حسد تو دلتون تا حالا اومده یا نه؟ کینه اومده یا نه؟ حرم جهنم احساس بکنه آدم یا نه؟ حرم جهنمه. یعنی بعد شما آیات و قرآن رو میخونید، میگه که مثانی تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، پوست میلرزه، کسایی که قرآن میخونن پوستشون اقشعار پیدا میکنه، میلرزه. ثمت حلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. ببینید خدا کوتاه نمیاد از پوستا، نمیگه فقط این قلبشون آرام میشه، اصلا بدن آرام میشه، بدن به سمت ذکر الله پیش میره، یعنی بدن داره یک آرامش خاصیه. ثمت حلین و جلودهم و قلوب، یعنی ذکر الله از لای پوست این میگذره انگار. خب این دقیقا این بهشت رو یه جوری داره احساس میکنه، یعنی لینت و آرامشی تو ناحیه بدنش، تو تواضعش، تو چی، یعنی میبینید که اینجوری 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 آدم میشه. بله. بله اونم باید دقت کرد، حالا دقت میکنه اونم. ولی این آیه 8 حالا خوب شد گفتید، این آیه 8 ولی این با خبیرون به ما تعملون که عرض کردیم، میخواستیم اینو بگیم تو نکته. ببینید که گفتیم این آیه جز آیات اجتماعی قرآنه و آیات سطح بین المللی آیات قرآنه، به معنی شاهدش هم این که ان الله خبیر بما تعملون. اون در حقیقت اون آیه 7 رو هم حالا من با این دقت نگاه نکردم، ولی دقت میکنم دفعه بعد میام شاید. خب یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، اینجا پر بحث نعمت، هی نعمت، نعمت خدا. اذ هم قوم، این کولر رو میخوای روشن کن تا کنم یه خود دیگه هم شد. اینجا مواجهه با نعمت ولایت دیگه، دارن اینو، یه چیزی که شما تو قرآن خیلی میبینید، خدا نعمت که میده هی یادآوری نعمت میکنه، یعنی یه جوری منت میذاره. این کار رو تو قرآن زیاد می‌بینید. یعنی شما اگه کسی قرآن خون باشه فکر میکنه که روز اولی که من نعمت گرفتم روز اول بدهکاریه، یعنی انقدر شما رو میپیچونه تو یاداوری این نعمت و از این نعمت به عنوان چیزی که داده و توقعات خاصی که بعدش داره، این نعمت رو به عنوان هدیه یا جایزه یا کاری نداده که شما دیگه این نعمت رو بگی برو حال کن. مثلا نعمت رو اصلا به این عنوان نمیده. نعمت رو وقتی میده جاهای تصریح داره که این نعمت اجتماعی رو من دادم برای این که ببینم شما دارید چیکار میکنید، و بعد فراوان هی ذکر نعمت میکنه که یادتون بیاد نعمت خدا از همه قومون ایب ستو الیکم عیدی قوم، که اینا بستیت به سمت شما داشتن پیدا میکردن، فکف عیدی قوم هم کن، اینا دست رازی میکردن به شما، ما دست اینا رو قطع کردیم. شما یادتون بیاد شما چی بودید؟ شما تو بدر چی بودید؟ لقد نصرکم الله به بدر، یعنی بعد رو اینا پیروز شدن، همه رو شما میذاره، اصلا نمیذاره شما فکر میکنی این نعمت مال خودت، دست خودت، مال خودم مثلا اینجوری. برمیگه میگه لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، شما هیچی نبودید، شما ذلیل بودید، چیزی نبودید، خدا تو بدر کمکتون کرد، اونجوری تو احد اینجوری شما کمک کرد، تو اونجا کمک کرد، هنین کمک کرد، احزاب کمک کرد. شما تمام جنگ ها رو ببینید، حتی اونجایی که اینا به غرور دچار شدن، چون تو همون سوره توبه اوائل توبه بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، تو موطن های فراوانی خدا اومد پای کار وایساد، و یوم حنینن، تو هنینم اومد، اذ اعجبتکم کثرتکم، وقتی که این عده زیادتون غرور برتون داشت، وقتی عده خودتون دیدید که دیدید بابا دیگه این بعد از فتح مکه و اینا دیگه اصلا معنی نداره، ما با این عده رو حال میکنی اینجوری، و یا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شاین و ضاقت الابصار به بلغت القلوب الحناجر، نه رفتم توی یه چیزی، حالا چون نیا کنیم چه ما گروه انبیا متوازیم، حالا معروف هست به چیزه میگن تو نبیی ادعای نبوت میکنم، میگن تو نبی بگو درخت بیا جلو، میگه درخت بیا جلو، درخت نمیده درخت بیا جلو، این ما گروه انبیا متوازیم خودم بیا پیش درخت. این آیه 25 توبه رو نگاه کنید، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، بعد زدید فرار کردید، بعد خدا این چیزها رو به شما داد، ثم انزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، خدا این آرامش رو و دلقرصی رو بعد از اینکه زمین با تمام فراخیش به شما تنگ شد، این آرامش و دلقرصی رو خدا به رسول داد، به مؤمنین داد، و انزل جنود لم تروها، و جنودی رو شویم، این مقارنه آیات دقت بکنیم، اونایی که یادشون هست این آیه رو با آیه 40 نگاه کنید، این که اینا هم هست که خدا ممکنه این نفر تایید بکنه و تایید نکنه، این نفر رو با 40 توبه نگاه کنه، نمیدونم چرا این آیه رو این عزیزان به عنوان فضل میدانند، الا تنظر فقط نصره الله، فقط نصره الله کیو؟ پیغمبر، اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبه، حضرت داشتن به این بنده خدا میگفتن که لا تحزن ان الله معنا، نترس، فانزل الله سکینته و علیه، سکینه رو خدا بر یه نفر آورد، و ایدهو نه ایده هما. اونجا داشت سکینه رو خدا بر رسول و مؤمنین و فلان اینا آورد و ایدهو به جنود لم ترها. خب او رو در حیات اینم به توفیل گاهی قاعد این اتهام میفته دیگه، خدا میخواه هوای یه نفر تو این گیره یه نفر دیگه است، اینم به توفیل اون در حقیقت داره به یه چیزایی میرسه الان. و ایدهو به جنود لم ترها اصلا اون جزء داستان نیست. شما اون موقع آیه 25 میبینید که نمیده هیچ لطمی به وحدت نمیزنه، وحدت رو قبول نمیده. منزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنود لم ترها. قرآن مملو و از همین حرف هاست، همین حرف که شما هیچی نبودید، ما شما قلیل مستضعفون بودید، یخافون یا تخطف کن ناس، داشتن مردم اختطاف میکردن شما رو، میدوزیدن و میرو بودن و فلان میکردن، ما به داد شما رسیدیم. شما اصلا بعضی از این عنوانهایی که قرآن داره، حالا ببینید ببینید تهدید ضمن این که شما بیارید سوره مبارکه ابراهیم آیه 45 بله اختطاف این رو بودن، این رو بوده شدن طبعا. و همین الان تو اسرائیل می رو باید آدم رو بله دیگه، یعنی چی می کنن می رو بودن چه ها می کنن، چون این سر راه ها می زدن اینا رو، این پدیده بیابان نشینی و بادیه نشینی تو اینجا در رو لخ میکنن. هنوز دزدی دریایی رو داریم، خیلی جالبه. من فکر اینا تو داستان ها بوده اینا با یک پای چوبی و چشمایی خیلی من نمیدونم چی گفته داری خوب جالبه. ببینید میخواد بگه که خدا میخواد بگه، ببینید از این آدم هم میخواد بگه شما رو وارثان مثلا یه چیزی کردیم، هم اینگاه میخواد تهدید کنه. میگه و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، شما رو شما سکنا گزیدید، سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، تو مساکن اون کسایی که مثل این که الان مثلا به این سر مجموعه ریاست جمهوری میگن رفتی تو کاخ مرمر همون شاه فلان فلان شده ای که زدیم لهش کردیم. حالا نمیدونه این داره تشویقش میکنن تهدیدش میکنن، این یعنی که خلاصه حواست باشه تو این اینجا آدمایی بودن که لئوپرشون کردیم ما. فجعلناهم احادیثا و مزقناهم کل ممزق، ما کردیمشون افسانه، مزقناهم کل ممزق جرواجرشون کردیم، مزقن جر دادن، ما جرجرشون کردیم. اینا حواست باشه ما اینجوری الان تو رفتی جای اونا نشستی دمت گرم، آدم نمیدونه که این داری چی تهدید میکنی الان ما رو. اینا این در حقیقت داره میگه که خلاصه تو مساکن اونا نشستی، اگه تو همون کار رو بکنیم ما همون کار رو میکنیم، ما که اخلاق خدا که عوض نمیشه که، خب اخلاق خدا که عوض نمیشه، همین هست، همون سنتاش هست، همون چیزا هست. یه جا دیگه میبینید، میبینید این آیه رو شاید بارها دیدیم ولی بازم ببینیم این آیه رو. سوره یونس آیه 14 رو بیارید صفحه 209 آیه 13. انسان خود رو در گرفتن نعمت ها اول بدهکاری اول امتحان باید فکر کنه. ولقد اهلكنا القرون فردی سنه ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وقتی ظلم کردن ما هلاکشون کردیم امتای پیشین ها و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليؤمنون. اینا رسول با بینات براشون اومدن، اینا ایمان بیار نبودن. کذالک نجز القوم المجرمین، ما اینجوری از قوم مجرمین. ثم جعلناكم خلائف في الارض، بعدش حالا شما رو گذاشتیم برای چی؟ لننظر کیف تعملون، حالا ببینیم شما چیکار میکنید، ولی مدتم دست شما. این کارگاه این اتومکانیک اینا رفته که موتور ماشین میارن پایین میبرن بالا. اصلا بحث این نیست که موتور ماشین رو بیارن پایین، مثلا اصلا اینکه یه دیاد بیارن موتور ماشین رو بیارن پایین میبرن بالا. اینه خود خدا این نمیتونه عالم بگردونه، میگه خدا خودش منتظر این حرف هست. میخوان ببینن چجوری موتور ماشین رو میاری پایین ببری بالا. تو این امتحان هم حالا یه مدتی که هی میگفتی اگر این دست ما باشه ما ولان میکنیم، حالا بفهمین دست شما ببینیم ولان میکنی الان. این خیلی مهمه، اولا آدم خوب از این ادعای اینجوری نکنه جدی ها، یعنی خدا میبایی میزن پس کلا آدم میده با آدم. آدم هم اگه یه ضعفای اخلاقی چیزایی داشته باشه تو سرعتای بالا میکوه زمین آدم ها. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، میخوام ببینیم شما چیکار میکنی حالا اینقدر داری ادعا میکنی. چه میخندید؟ این سری که
گفتید
چی؟
من
دوست دارم که سعی رو بکنم یه بار مامان. آره. ممکنه یه بدن دیگه. آره. من الان نمی‌دونم که تامل. آره دیگه آدم دعا زیادی نمی‌کنه. خب اینم یاداوریه در حقیقت نعمت هاست. تو خود این پرتو آیات هم معنا داره این کار، چون که اصلا شما منباب چی تونستید جمع و جور کنید؟ منباب چه عنصری بود که مملکت جمع و جور شد؟ که حالا که کسی صاحب نعمت رو دید و علی الله فلیتوکل المؤمن، فقط به خدا توکل میکنه. یعنی وقتی نعمت رو دید که خدا داره بهش نعمت میده و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این چرا اومده این وسط؟ چون که ببینید این شاهرگ اصلی این سوره که بحث ولایته، شما اصلا سر ولایت و رهبری بود که تونستید دقیقه جمع و جور بکنید خودتونو. همون جایی که شکست میخوردید همون جایی بود که دستور پیغمبر رو گوش نمیدادید، همین اینا بود، این میثاق همین این بود، تا اینکه یه با حرکت مستقیم خط یک نواخی رو بری تو شکم آقا داری میثاق رو هم میزنی. این میثاق داره به هم میخوره. این که چرا اینجا داره میگه که اگر این عنصر نبود، شما در طول تاریخی که قرآن داره بیان میکنه اگر این عنصر بود شما جمع شدید، اگه این عنصر نبود این نخ تأثیری کشیده بودیم، کشیده شد اون موقعی بود که شما پخش شدید خراب کردید، کمک های ما هم نرسید. حالا اینجا جا دارم بگید که یادتون نمیاد شما که یه قومی بودید که چیزی نبودید، خدا رو نعمتاش شما رو یه جا میگه فکستر کن، شما رو زیاد کرد، شما مستضعفون بودید، چی بودید شما رو یه دست دراز می‌خواستم مثلا شما به ما دستشون قطع کردین، چرا حالا کمک‌های الهی یادتون رفته؟ اینجاست جا دارد یوی میاد باز دوره داغ دل خدا تازه میشد، باز دوره از ماجرای بنی اسرائیل که همش گیر میده تو هر سوره به این بنی اسرائیلیا که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا و قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم برسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحت الانهار. خدا پیمان گرفت، میثاق گرفت. ببینید شما نمیتونید بگید این آیات به هم دیگه هیچ ربطی نداره که. حالا اونجا چهار آیه بالاترش بس میثاق کرده دیگه، داره میگه یادتون بیاد اون میثاقی که ما گرفتیم و قلتم سمعنا و اطعنا. خب اونی که سمعنا و اطعنا که حالا شاید با اون تعبیر این سوالی که شد که ان الله علیم به ذات صدور، اینا میثاق هایی باشه که حتی در عهد میثاق ها سپرده شده. که حالا اینا من آیاتش رو جمع جور میکنم تو جلسات بعد میگم. مثلا اینا مگه میشه کسی میثاق با خدا داشته باشه، میثاق های با ولی خدا نداشته باشه، میثاق با نماینده خدا نداشته باشه؟ مگه میشه کسی میثاق با خدا داشته باشه، میثاق با پیامبر نداشته باشه؟ این چیز عجیبیه، این بحث نقیب و نقبا که ائمه هم خیلی تاکید کردن که هی میان حکم ما نقیبه، عددمون هم به اندازه نقبای بنی اسرائیله. این 12 انگار یه سری اصلا در این عدد 12 بود. 12 ماه داریم، 12 امام داریم، نمیدونم 12 تا این چیزار داشتیم، نقبا داشتیم. اینا که ذیل این آیه روایاتش رو وقتی که میبینید میگن که ما همون نقبای بنی اسرائیلی هستیم. حالا نکتهش چیه این نقبای بنی اسرائیل که داره میگه ولقد اخذ الله، ببینید خدا پیمان گرفت، میثاق بنی اسرائیل، خدا پیام چی پیمان گرفت و بعثنا و ما برانگیختیم، ما این کارو کردیم. ببینید نه اینکه خودتون اومدید تو یک مثلا چیزی در یک حرکت اقدام اجتماعی خیلی متینی اومدید رسیدید به اینی که حالا که 12 اثبات شدید، یعنی حال 12 تا رئیس هم پیدا بکنید و فلا اینا، اینا رو داره به خودش نسبت میده. و بعثنا منهم از اینا 12 نقیبا، 12 تا نقیب. اینا چی بودن این نقیب؟ اولا این لغت نقیب یعنی چی؟ نقیب، نقب یعنی چی؟ این سوراخ تو قرآن داره دیگه، همون داستان یعجوج و ماجوج، یعجوج و ماجوج داستان منحصر فرد قرآن دیگه، منحصر فرده که یعنی اصلا جای دیگه تکرار نشده آدم بتونه داستانو با جای دیگه بفهمه. خب همون که صد دو میسازن و بعد داره که فمستاو انگل هرو و مستاو لهو نقبا سوی کف، که دیگه نمیتونستن اینا سوراخ کنن. نقب یعنی سوراخ. این که همه نقیب کسیست که در حقیقت سوراخ کرده رفته و به اسرار و تمام چیزا مطلع است، فضائل رو میگن مناقب به دلیل اینکه چیزهایی نیست که در سطح اولیه شخص دیده بشه. اگه فضائل معمولی باشه اسمش فضائله، مناقب اون چیزاییست که دقیقا میره و در داخل شخص هست، اینا خیلی رو نمیشه از شخص، اینا میگن مناقب. اینا چه معمولی باشه اون فضائله، میگن فضائل و مناقب بدنیم. این نقیب ها چی بودن؟ این نقیب ها کسایی بودن که ریاست بر خود اثبات رو داشتن، که این اثبات خودشون امم بودن. شما بیارید سوره ممارکه اعراف رو بیارید، بله آیه چندی؟ بله آیه 160. حتی این آیه رو ول نکنید و همین تیکه شو لقد تعناه مثنتی، یعنی ما آنها رو تقطیع کردیم به اثنتی عشرت اسباطن امما. خب یعنی ما اونها رو تقطیع کردیم به 12 سبت و 12 در حقیقت گروهی که 12 قبیله‌ای که هر یک امتی اسباطن امما، هر سبت امت بودن از خودشون. خب یعنی یه مملکتی بودن، یه چیزی بودن، یه امتی با یه قصد خاصی. امت رو امت میگن از اونجایی که هم امام داره، اونجای امت امتی که امام داره و مقصود داره، یه هدفی داره. خب که اون موقع و وحینا الی موسی اذ استسقا قوم ان در بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشرت عینا. اینا 12 خیلی اقدامات نمادینی هم هستا، تو موقعی که زدن 12 چشم جوشید که هر کدوم از این سبت ها از هر کدوم از این چشم ها میخوردن و هر کدوم هم مشرب خودشون میدونستن کجاست، که حالا اینا خیلی توضیح داره. اصلا عنوان مشرب، اینا هر کدوم مشربی داشتن و چیزی داشتن و در حقیقت مشرب خودشون هم میشناختن، یه نفرم نماینده خودشون از مشرب در حقیقت چیزی که نقیب خودشون بوده در حضور خود حضرت موسی، نه در غیاب حضرت موسی، حتی خواهم بگم پدر جد و حضرت به احساس این در خود حضور حضرت موسی اینجوری بوده که اینها پیمان الهی داشتن که اینا دستور میگرفتن از خود حضرت موسی و اونا هم باید پیمان داشتن که به حرف این نقبای بنی اسرائیل اینا گوش بدن، که هر کدوم بر مشربی بودن و چیزی بودن. که آن موقع است که اگر ظهوری اتفاق بیفته که میفته، اگر ما شاهدش باشیم که انشالله شاهدش هستیم، اونشو میشه قطعی گفت، اونشو قطعا نمیشه شاهدش باشیم، ما دقیقا با یک پدیده به همین سبک دقیقا آشنا خواهیم شد، که دقیقا حکم ولی فقیهای در زمان حضور مثل اسبات، مثل نقبا، که دقیقا اینا نقیبن و تا نفوذ تا در حقیقت اعماق خود قوم و چیز و ریاست قوم رو بر عهده میگیرن در حضور بالاخره حضرت یه جا پایگاه میزنن دیگه. خب بقیه جا رو چجوری اداره میکنن؟ اگر پایگاه بزنن مثلا تو مکه، خب ایرانو چجوری اداره میکنن؟ آیا این از که تمام مرزها رو بر میدارن؟ میگن که آقا دیگه یعنی چی حرف و مرز، یعنی چی مثلا همه در هم بر هم مثلا اینجوریه، یا نه هر کدوم از اینا یک امتی هستن و مشربی دارن و نمیتونن اختلاط پیدا کنن، مثلا ما رو با زرد پوستا هایی میتونن کنار هم دیگه بذارن، اصلا ما زردی میگیریم ما اصلا قبول نداریم هم چیزی. خب یعنی اینجوری نیست که همه رو یعنی همه دیگه همه در هم بر هم شدیم مثلا با هم دیگه. این است که شما اثبات رو دارید، امت ها رو دارید، مشرب های مختلف رو دارید و ریاست بر مشرب ها رو دارید و اون موقع حضور خود حضرت رو هم دارید اونجا. حتی در این فرض حضور، در فرض حضور، این همون چیزی بوده که در حقیقت در زمان خود حضور اهل بیت هم همین جوری بوده، یعنی نماینده ها و استاندارهای خود حضرت هم همین مدلی بودن دیگه، این رفتن در یه استان، اینا مجموعاً یه استانی هن. خب حالا اینی که این میشه 12 تا باز دوباره میشه 120 تا میشه نمیدونم چی تقسیم به مناطق ترک نشین و کرد نشین و نمیدونم چی چیه، حالا ایناش دیگه تفصیلی هاییه که نمیشه قطعا راجع به اون چیزش خیلی نظر داد. ولی این وسط یهویی بحث نقبای بنی اسرائیل و عدد نقبای بنی اسرائیل، اگه کسی فکر بکنه اینا بی ارتباطه به بحث ولایت، همینجوری یهویی به نظرشون رسیده این وسط بگن این بحث رو خوبه ثواب داره، اینا این خیلی باید دقیقاً ما قرآن صد کلاس پایین فرض بکنیم که این حرف رو بزنیم. این داره بحث میثاق رو اونجا مطرح میکنه که میثاقی که سمع ناعتن، بعد میاد پایین داره بحث میثاق و میثاق با نقبا رو مطرح میکنه، میثاق بنی اسرائیل و به اسنامنو این میثاق رو به ما اینها رو مبعوث کردیم برانگیختیم، مبعوثشون کردیم. اینا معلومه سطحی که کلاس نقبا در حد ریاست سیاسی صرف هم نیست. البته ممکنه شما بگید مثلا ما کلمه مبعوث کردیم و مثلا جای دیگه هم مثلا داریم، ولی مثلا ما راجع به شیطان نداریم، ما مبعوث کردیم، داریم ارسال کردیم، خب ولی نداریم مبعوث کردیم. مبعوث کردن و برانگیختن لغتی است در قرآن که نشان از یک هویت مثلا بالایی توی شخص میده نسبتا. اینی که ما یه عده از اینا رو مبعوث کردیم و بعث نامن هموس نیشر نقیبن، اینا رو ما مبعوث کردیم، پس اینا باید کسایی باشن که در یک رده و کلاس خاصی، یعنی تو کتگوری آدم های سیاسی محض، مثلا فرض بکنیم اوباما، مثلا تو این رده نباید باشن، چون یه ما مبعوثشون کردیم اینا رو و پیمان گرفتیم. نه، اینا باید نمایندگانی باشن که اولا نقیب باشن نسبت به امت خودشون و نمایند بتونن حکم نمایندگی داشته باشن از موسی. بابا این یعنی آقای خامنه ای دیگه، چه نمیفهمیم. نه حالا نه، اینجوری گفتم که مثلا خیلی هیجانی بشه. بله؟ اینا معلوم نیست که نبی بودن، اینش معلوم نیست که نبیای تحت چیز باشن، تحت تدبیر نبی بالا باشن، یا این که علما چیز بودن. از آیات بعدی سوره مائده که یه موقع همین سوره مائده که مائده اون بیارید تا پایین آیات 44 شو نگاه کنید، یه بارم نگاه کردیم آه. تو آیه 44 که این آیه گفتیم یه مقارنه جدی با خود آیه 3 سوره مائده داره که آیه ولایته، کلیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اول الیوم بیا الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم. خب حالا انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا الربانيون، ببینید يحكم النبيون و ربانيون والاحبار، احبار یعنی حبر یعنی دانشمند، بما استحفظوا من کتاب الله، از اون چیزی کتاب خدا براش محفوظ بوده، یعنی او مستند به کتاب خدا، او یحکمو، یعنی هم نبیون یحکمو، خب یعنی ما تورات رو آوردیم، خب تورات رو که آوردیم یه سری پیامبر تحت تدبیر توراتن، اونا پیامبرن، اونا هم یحکم، خب فقط اینجوریه؟ نه، یه سری ربانیون الاحبار هستن، اونا هم یحکم، اونا هم اهل حکم و حاکمیتن. بعدش ببینید این عبارت های نزدیک بهم، فلا تخشون ناس بخشون، ببینید با اون آیه چه سه چه ارتباط داره نایه. اونجا هم داره علیه هم یه ایسال لذینه که فرم من دینه که فلا تخشون بخشون، اینجا هم همین داره. حالا این که این نقبای بنی اسرائیل انبیایی بودن که در چی باشن یوم کن، احباری باشن که یعنی حبر و دانشمندانشون باشن، دانشمندانی که دقیقا اهل حاکمیت هم هستن و فلان، این هم یه احبار بله؟ بله دیگه. مثلا ولی خب مثلا میتونه دانشمند باشه و نبی مثلا نباشه، مثلا اینجوری. بله. خود اینا هم ببینید، نه ببینید تحزب داشتن، خب این تحزب پیدا کردن و تعصب داشتن اگر تبدیل به تعصب جاهلی بشه بده، یعنی بشه از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، بقیه شو بگو حمیت الجاهلیه، یعنی تعصب جاهلی. ولی ببینید اینی که ما چیزی به نام اقربای خودمون رو مثلا بیشتر میپسندیم و محبت داریم و مثلا چیزی داریم، خدا هم همین رو قبول کرده، عشیره خودمون رو اینو خدا قبول کرده. مهم این است که در مقابل دین نباید باشه. ببینید اینا اگر در حقیقت شما امتهایی داشته باشید، مثلا ترک ها و همدیگه دیده چند حال میکنن، همدیگه میبینن بله، اصلا عشق میکنن وقتی همدیگه میبینن، خب حس بدیه مگه؟ خب اینا اگر آذربایجان اویاختی به قول انگلادان دایاختی چی اینا اگه واقعا در خدمت این دقیقت گره خوردگیشون منده در خدمت انقلاب اسلام باشه، همین خیلی چیز خوبی هم هست. منتها مهم این است که خیلی وقت در خدمت انقلاب اسلام یه ممکنه قرار نگیره، نینش بد میشه بعدش. این اثبات شدن اینا بودن اینجوری، خب خدا داره اتها اینو مورد سهه قرار میده، اینا داره گروه هایی بودن بنی اسرائیلی ها بله؟ خب ما تختیشون کردیم، یعنی ما یعنی به نوعی خلاصه خدا میگه ما گوسفند از آسمون نازل کردیم، شما اینو قبول میکنید هم چه حرفی رو؟ خب این که ما مثلا انعام نازل کردیم، این که ما تختی کردیم ما فرستادیم، نه این که مثلا اینا نبودند، خب این اینجوری نه به این معنی نیست، توی خیلی ها چیده رو خدا همینه که هستن هم ایما کردیم دیگه، یه حرف درست این حرف غلطی نیست، خدا کلن همه چی فاعل همه چی خداست، منطقه اینی که ازش در بیاریم که اینا نبودن، امت واحده بودن و ما تختیشون کردیم.
این امت بیشتر مربوط به وسیله قرارداد و اعتبار اجتماعی تا اینکه مثلا بحث تکریم باشه و قدرت یه نمونه گوسفند و یا آب و
بله
ما میگم که یعنی انگار مثلا خدا انگار رضایت داشته
بله من همین میگم رضایت داشته، ولی این که یعنی رضایت به وجود عشیره فلان، ولی این که ما تقطیعشون کردیم، نه امت واحد به ما خودم تقطیعشون کردیم، مثلا این از چه در نمیاد، نه اینا اصلا تقطیع شده بودن، عشیره‌ای بودن، ما این عشیره ها رو اینجوری کردیم، در حد امت هم بودن، اینا زیاد بودن بنی اسرائیل، نه اینجوری بودن، اینجوری ما بالاخره بعد یا جعلناکم شعوباً و قبایل لتعارفوا. یه چیزی هست از طور تقطیع شدن و شیع شدن و گروه گروه شدن که اون عذاب الهی مطرحه، اون هست تو قرآن که میگه وقتی میخواد جز عذابهای خودشو مطرح بکنه این رو میگه که او یلبسکم شیعاً یذیق بعضکم بأس بعض، یعنی شما لباس گروه گروه و تحزب به تنتون میکنه خدا وقت بخواد عذاب بکنه، یوهی حزب حزب بکنه، بعد که حزب حزب کنه چی میشه؟ یوزیق بعضکم بأس بعض، مثل سگ و گربه میپرید به هم دیگه، این میشه از اون جزء عذابهای الهیه. ولی این که گروه های مختلفی باشه با هم دیگه با هویت گروهیشون زندگی بکنن، اینا این عذاب الهی نیست، چه خوبی هست. خیلی خوب، من در انتها فقط این چیزم با هم این مقارنه دوتا آیه رو با هم دیگه ببینیم. این آیه همینی که آیه که داشتیم میخونیم، آیه خیلی هم جالب که آیه 12 سوره مائده است، نمیدونم آیه تایی جالبش. که این میثاق و محتوای این میثاق این است که شما نقیل فرستادیم، شما حرف نقبا رو گوش میدید، خوبه؟ حرف درست دارم میگم، حرف نقبا رو دارید گوش میدید و این نقبا نماینده های چیزن. حالا لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات و آمنتم به رسولی، خب ایمان به رسول من بیارید و عزرتموهم و توقیر و تکریم بکنید رسول رو، که دقیقت با گوش دادن به فرامین اونها دارید این کارو میکنید، و اقرضتم الله قرضا حسنا لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار. این قرض الحسنه ای که شما میبینید تو اینجا، شما این آیه رو انگشت مبارکتون اگه نگه بدارید و بیایید آیه 157 اعراف رو نگاه بکنید، اونجا میبینید که باز رو این مقارنه ها اون قرض الحسنه که بارها گفته بودیم، قرض الحسنه و انفاق در بیشتر آیات قرآن به معنی انفاق و هزینه نظام اسلامی پرداخت کردنه. ببینید الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل في تبعيه رسول النبي، نه نبی بی سواد، نبی که از ام الكتاب حرف میخونه، چون که اینکه چیز نیست، جزء خصوصیات خیلی خوبه یه نفر بگن ایشون مثلا مثلا چی خیلی خوشتیپ خوشیکل بی سواد مثلا جوی نمیاد، جوابش همین لبخند شماست، جوی نمیاد. امی یعنی درس نخوانده ای که احتیاج نداره درس بخونه، اون نگار به مکتب نرفته است که غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، این از ام الکتاب باید بخونه، از این جهت امیه. اینه چیز خوبی بود، خب ما هم بریم همینجوری بشیم بی سواد بشیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. خب اینجاش کاری نداریم. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، خب این توقیر تکریم یه تکریمی است که باید هزینه‌شو بدی، باید هزینه تکریم نبی رو بدی. همینجوری نیست که همه تا مثلا اسم همه میاد صلوات الله و سلامه علینا تا اسم چی صلوات بفرستید همه نمیدونم چی اینا، اینجوری میشه؟ بعد خب پولشو بده، هزینه شو بده، جنگشو بکن، از جونت مایه بذار، اینجوری بکن. میگه نه دیگه، فقط توقیر میکنیم، کار بی هزینه. خب لذا اینجا که نصروها داره، اونجا میبینید که چی داره بجاش؟ حق از تو الله، اینا قرض الحسنه باید بده، این باید ثروت خرج بکنه تو راه، باید هزینه نظام اسلامی رو بده، باید هزینه های این چیزا رو بده. اینا اگه باشه اون موقع لاکه اون مفلحون. رضا این مطالعه هم آمدی یک مقارنه جدی داره که حالا مطالعه دیگه هم مونده که عرض میکنم، نه سوالم جواب نمیدم و فقط یه نکته کوتاهی عرض بکنم، چون که داره اتفاقات یه خورده عجب غریب میفته. یه موقعی اون اوائل دوستان از ما سوال میکردن که آقای احمد نژاد مثلا آقا رو دور نمیزنه، من دوستان یادش میگفتم بیادتونه که اون موقع اینو گفتم، آقای احمد نژاد اون موقع گفتن که آقا هیچ موقع دور نمیزنه، کاری که بخواد بکنه از اخلاقشون این برمیاد که مستقیما میره تو شکم آقا، دور نمیزنه. چون کلن اهل دور زدن نیست، مثل دور برگردن اینا انتدار خود ولاته. خب طبیعتا خطرش خیلی کمتره وقتی کسی دور بزنه آقا رو و منزوی بکنه و مقصر بکنه در چیه و مانع پیشرفت ها بکنه آقا رو که یه دیدن سالهایی کردن، این خیلی پدیده خطرناکی. ولی کسی که مستقیما میره تو شکم آقا، این همه تقدیر خودشون اولا دارن میفهمن که خب چه کار مزخرفی، این چه نوع از باج گرفتن مثلا این مدل، این چه کاریه. اینو به جد عرض میکنم که ایشان به شدت الان به دعای خیر آدم ها احتیاج داره، هر کسی احتیاج داره ایشان از، و الان هم شرایط منطقه و اینها خیلی شرایط حساسیه. اگر لج و لج بازی رو دنده لج باشه قضیه، و خدای نکرده اگه آقا کوتاهیان تو این وسط، چیز خیلی اتفاق بدی میفته، یعنی بالاخره شکست دادن آقا میشه این کارو. چون که پدیده علا نقل دست اول این است که ایشان دارن الان به نوعی روش جدیدی در چانه زنی با آقا انتخاب کردن که خیلی روش گند و مزخرفیه این روش. ولی چون که بعضی میخوان نمیدونم تظاهرات کنن فلان کنن، اسمسش هم اومده برای دونا، شعاراش هم اومده کردن علیه این کارا، هم نه آقا راضی هن که کسی انجام بده که برن الان تظاهرات کنن، یعنی به عبارتی سرنگونی مثلا احمدی نژاد یا مثلا این چیزا، یا یه ده دارن عدم کفایت سیاسی میخوان برن تو این نخه، این چیزا، این واقعا خدا آقا هم راضی نیستن، کار بدی هم هست تو منطقه و شرط سیاسی الان، هم کار خیلی بدیه اصلا تو همچین اجتماعاتی حالا منباب دفاع از ولایت و همچین اجتماعاتی شرکت نکنیم. باید دعا بکنیم، دعا میکنیم که این خیلی توف سربالا وقتی برمیگرده من تو صورت خودم نخوره، حالا یه جدی بخوره، از تا حدی خورده و تا حدی بد شده برای یه مقداری اتفاقات بعدی میفته. خب یه دو دقیقه هم یه روزه بخونیم، چرا خاموش کنیم، چرا بیرون خاموش کنیم. اللهم صل على فاطمة أميها وعلى أميها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمتعون فيها تميلا. هرچی می گذرد یا ابن الحسن، ای پادشاه خوبا، هی هرچی میگذره بیشتر تنهایی خودمون داریم احساس میکنیم. آجان همه ریسونا ریخ، این اصحا تو بزن. همه ریسوناشون رو ریختن. ای پادشاه خوبا داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان وقت است که باز آجان ما بحرین رو نگاه میکنیم دلمون ریش میشه. چه تحملی دارید، چه خون دلی میخورید. یبن الحسن تو رو به مادرت فاطمه یبن الحسن فدکو از اولی گرفت. خوشحال بود برا ولیش هر کار کرد. کسی جلوی خانومو گرفت. چجوری روزه باید خونه نمیدونم، گیر کرده خودم گیر کرده. کاری کرد که روایت میگه خود صدیقه طاهر میفرماید حتی انتفر قرطی من اذنی. یه وقت گوشواره ها برد شد، حتی انتفر قرطی من اذنی. این کار رو کردن لایم که یوم که یوم عبدالله عمل به خیام عرم کردن. یه وقت ابی عبدالله رو کنده یه زانو بلند شد. لم تکن دین فکنو احرارا فی دنیا کنم. السلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المحسن.
سفینه تون نجات است و ما را به مخشب یامو قلب نازنین امام زمان از مرازی خوشنود بفرما بر امر فرجش تأجیل بفرما ما را سربازان خاص ایشان قرار بده این غلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا هر حظ و بهرهی در هر جای این عالم برو حضرت امام آد و واسه بفرما آقام معظم رهبری همه خدمت داران و اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار خدا دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه بفرما خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما نبی آله الفاتحه مع السلام.